ساعت در تهران 23:11 شب است و شما شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. ایران در نیمه نخست 1401 حدود 13 میلیارد دلار فرار سرمایه داشته است. استرالیا از خونسا شدن طرح دولت ایران برای تعقیب و مراقبت مخالفان در آن کشور خبر داد. و خانواده‌های دانش آموزان مسموم شده در قم در برابر فرمانداری این شهر تجمع کردند. آمارهای بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که در نیمه نخست سال 1401 خالص حساب سرمایه کشور منفی 12 میلیارد و 750 میلیون دلار بوده است. به این ترتیب نزدیک به 13 میلیارد دلار فرار سرمایه از کشور تنها در نیمه ابتدایی امسال رخ داده است. این رقم نزدیک به دو برابر دوره مشابه پارسال و بیش از 3 برابر 6 ماهه نخست سال 1399 است. جزئیات آمارهای بانک مرکزی که روز 24 بهمن منتشر شد نشان می‌دهد که حدود 10 میلیارد دلار از فرار سرمایه امسال مربوط به بهار و بقیه مربوط به فصل تابستان بوده. شمار زیادی از خانواده‌هایی که فرزندانشان در مدارس قم مسمومیت غذایی پیدا کردند روز سه‌شنبه در برابر فرمانداری این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. به گزارش قم نیوز در هفته‌های اخیر روزانه چندین دبیرستان در مناطق مختلف قم درگیر موضوع مسمومیت دانش آموزان بوده. در آخرین مورد روز یکشنبه بعد از 5 روز تعطیلی دوباره مسمومیت دانش آموزان خبرساز شد. در همین حال سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه از ثبت شکایت 30 خانواده در قم به دلیل مسمومیت فرزندانشان در دبیرستان‌های این شهر خبر داد. در حالی که دلیل این مسمومیت‌های مکرر مشخص نیست، در روزهای گذشته مجتبی ذوالنور نماینده قم در مجلس از ظن امنیتی بودن مسمومیت‌های پیاپی دانش آموزان قم سخن گفت. وزیر کشور استرالیا میگوید کشورش طرح دولت جمهوری اسلامی برای تعقیب و مراقبت از مخالفانش در آن کشور را خنثی کرده. وزیر کشور استرالیا میگوید عوامل حکومت تهران حین جاسوسی از خانواده یک شهروند ایرانی استرالیایی که در تظاهرات علیه جمهوری اسلامی شرکت کرده بازداشت شدند. او گفته که کسی در استرالیا به حکومت‌های خارجی اگر انتقاد وارد کند امری کاملا قانونی است و ما به هیچ عنوان تلاش‌ها برای برهم زدن تظاهرات مسالمت‌آمیز در کشورمان را تحمل نخواهیم کرد. مینا یعقوبی مربی بدنسازی و معترض بازداشت شده در عراق که اوایل آبان بازداشت و دیماه به قید وثیقه آزاد شده بود در ویدیویی از دریافت حکم مجازات خود خبر داد. او در این ویدیو گفته که به 11 سال حبس تعزیری، 124 ساعت قبرشویی، تحمل 85 ضرب شلاق و 2 سال تبعید محکوم شده. دادگستری عراق پیشتر اعلام کرده بود که او به اتهام پرتاب سنگ به سردر گلزار شهدا بازداشت شده. گفتگویی داشتم با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر، و از او درباره تناسب نوع جرم و حکم صادر شده پرسیدم.
این مجازات ها به هیچ وجه قابل توجیه نیست، برای اینکه تناسب وجود نداره. یک اصل در حقوق هست که باید مجازاتی که هست با جرمی که وجود داره تناسب داشته باشه. ما میبینیم که خب از یه طرف افرادی رو که ممکنه که فرزندشون رو کشته باشن سالهای کمی رو زندان میگیرن، و از طرف دیگه میبینیم کسی برای پرتاب سنگ مجازات سنگین داره در حد در واقع سالها زندانی شدن. به علاوه این که در این مجازات ها سعی میکنن که در این مورد مثلا علاوه بر شلاق که به هیچ وجه تنبیه بدنی در سیستم مجازات کنونی معنا نداره و اعتباری نداره از نظر جهانی و اصولا باید همه اینها حذف بشن، بعضی در واقع کارها رو مثل اینکه کسی پاکبانی بکنه یا اینکه در این مورد در روند در واقع قصالگری یا اینکه گورها رو پاک بکنه در مجازات هست که خب اینها بیشتر خاطر از دو جانب در واقع تحقیر وجود داره، یکی تحقیر کسانی که اون کارها رو انجام میدن و شغلشون هست و در این رابطه به هر حال جامعه رو هرچه انسانی تر میکنن و سالم تر میکنن و از طرف دیگه در رابطه با افرادی که خب ممکن این کارها رو با اکراه بپذیرن این رو به عنوان در واقع تنبیه و به عنوان مجازات در نظر میگیرن. این شیوه ای هستش که خبر میده که میشه گفتش که با مجازات های انسانی در مواردی که مجازاتی هم باید وجود داشته باشه آشنایی ندارن و افرادی که در حوزه قضا هستن با این گونه در واقع مجازات ها مواجه میشیم.
آقای نایب، شما به شکنجه بدنی اشاره کردید. خانم مینا یعقوبی موقعی که آزاد شده بود به حدی شکنجه شده بود که به هر حال آثار شکنجه در صورت او مشاهده می شد و حتی سر شکسته بود، اطراف چشمش کبود بود. اما بپردازیم به اینکه این خبرها و محکومیت‌های سنگینی که صادر شده از جمله برای مینا یعقوبی و برخی دیگر از بازداشت شده های 5 ماه اخیر همزمان با این هستش که حکومت از عفو عمومی یاد میکنه و 10 نفر در یک هفته گذشته از زندان ها در واقع آزاد شدند. چطور این رو میشه ارزیابی کرد؟
ببینید، جمهوری اسلامی در مقاطع مختلف دیدیم که وقتی تحت فشار قرار میگیره عقب نشینی های معینی در یک حوزه در یک محدوده انجام میده، ولیکن در محدوده های دیگه دست میزنه به اقدام های جدیدی که به شدت ناقض حقوق بشر هست و در این مورد هم باید منتظر بود، چون جمهوری اسلامی همیشه مترصد این هستش که اقدام جدیدی رو انجام بده. ما میبینیم که به رغم اینکه عزیزانی رو آزاد کردن از طرف دیگه مشاهده میشه که افرادی رو فرا خوندن که زندان دوره محکومیتشون رو بگذرونن. به هر حال یک نوع میشه گفت از اونجا که تمام زندانیان سیاسی گروگان حکومت و رژیم هستن، در مقاطعی در واقع میشه گفت اونها رو به شکل اونها رو بازی میده و به هر حال این از نظر ما مدافعان حقوق بشر به شدت محکوم هست و ما نمیدونیم دقیقاً که پشت این حرکت در واقع چه تدبیر که حالا تدبیر که نمیشه گفت چه در واقع شگردی رو اونها میخوان به کار ببرن و از افرادی رو آزاد میکنن و از طرف دیگه افراد دیگه رو فرا میخونن به زندان و میشه گفتش که یک شکنجه روحی جدیدی هست. مثلا برای مثال آقای میثمی رو آزاد میکنن در شرایطی که خب به هر حال میدونیم که جسمشون تا چه حد نحیف شده و از اون طرف خب میدونیم اعتصاب قضایی قبلی آقای میثمی در رابطه با این بود که آقای رضا خندان رو دستگیر کرده بودند و بخاطر آزادی ایشون به هر حال به اعتصاب قضاشون ادامه دادن و حالا آقای رضا خندان رو فرا میخونن به زندان. به هر حال میشه گفتش یک نوع بازی روانی و یک نوع شیطنت پشت این حرکت هست و خب متاسفانه جمهوری اسلامی ابایی نداره که دست به این اقدامات بزنه و این بار همونجوری که گفتی در رابطه با موضوع شکنجه ابایی نداشت که افراد رو که علائم شکنجه رو دارن از زندان آزاد بکنه بخشن، برای اینکه نشان بده که در زندان شکنجه در انتظارشون هست. قدیم سعی میکرد که این موضوع رو مخدوش بکنه، سعی میکرد مثلا اگه مصاحبه تلویزیونی تهیه میشه افراد رو که شکنجه شدن صبر بکنه تا اونها بهبودی ظاهری پیدا کنن و بعدا اونها رو مثلا فرض کن ازشون مصاحبه تلویزیونی بگیره یا آزاد بکنه، ولی الان ابایی نداره و میخواد این با سیاست ارعاب خودش از جمله اینکه ما در زندان شکنجه میکنیم کار خودش رو پیش ببره.
بازار تلف نشوی ساری
روهر داشته
کرد هشت خیابان سعدی
کرمانشاه
کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
فرش تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
با ابلاغیه سازمان توسعه تجارت به گمرک ایران از اول اسفند ماه سال جاری ورود آیفون 14 و مدل‌های بعد از آن به عنوان کالای همراه مسافر یا به وسیله پست ممنوع شد. آن هم در حالی که ماهاست مسئله رجیستری آیفون‌های 14 در حالی از ابهام قرار گرفته و تعیین تکلیف نشده است. مهدی طاهباز در این باره بیشتر توضیح میده.
از اول اسفند امسال ورود آیفون 14 و مدل‌های بعد از آن به عنوان کالای همراه مسافر و یا از طریق پست به ایران ممنوع خواهد بود. مسئله‌ای که از سوی سازمان توسعه تجارت به گمرک جمهوری اسلامی ابلاغ شده و گمرک هم بخشنامه‌ای در این باره صادر کرده است. این ممنوعیت در حالی ابلاغ شده که ماه‌هاست رجیستر و ثبت رسمی تلفن‌های همراه آیفون 14 یا ورودی تجاری رسمی نیز در حاله ای از ابهام قرار گرفته و تعیین تکلیف نشده است. آن هم در شرایطی که چنین ممنوعیتی درباره رقیب گران قیمت آیفون یعنی سامسونگ و تازه‌ترین محصولش گلکسی S23 وجود ندارد و واردات این تلفن همراه به کشور و رجیستریان در حال انجام است. اما چرا مسئولان جمهوری اسلامی با ورود تازه‌ترین مدل گوشی آیفون به ایران مخالفند؟ برخی این شایعه را مطرح کردند که دلیل اعلام ممنوعیت جدید احتمال اتصال گوشی‌های جدید آیفون به اینترنت ماهواره است. مهدی صارمی‌فر روزنامه‌نگار حوزه تکنولوژی از کانادا اما عقیده دیگری دارد.
در مورد ماهیت این تصمیم آیین‌نامه اجرایی که چرا آیفون 14 وارد نشه، در حقیقت گوشی‌های پرچم‌دار همه برندها وارد ایران میشه اما برای شرکت اپل ممنوعه. مسئله ارتباط با ماهواره به عنوان یکی از دلایل ذکر میشه که این چندان وارد نیست، چون گوشی‌های آیفون 14 فقط اون‌هایی که در آمریکای شمالی هستند برای کسانی که توی شرایط سختی مثل کوه و بیابون اینها گیر کردن میتونه پیغام SOS یعنی پیغام درخواست کمک رو برای یک ماهواره خاص که اونجا حضور داره در آسمان بفرسته. بنابراین این ادعا وارد نیست.
سیاست یک بام و دو هوا در قبال رجیستری گوشی‌های همراه با انتقاد مسئولان و مقامات دولتی در داخل کشور هم مواجه شده. به عنوان نمونه جلال رشیدی کوچی از نمایندگان مجلس با انتقاد از تصمیماتی که او ابهام آفرین و شایبه فسادزا بودن عنوان کرده، در صفحه توییترش نوشته که سامسونگ 1200 دلاری کمتر از 72 ساعت مجوزهای لازم را برای واردات دریافت کرده، آن هم با عرض نیمایی. با این تفاسیر چرا دولت با ورود آیفون مخالفت میکند؟ مهدی صارمی‌فر این گونه توضیح میدهد.
توجه بفرمایید که جمهوری اسلامی قبلا هم سابقه برخوردهای گزینشی داشته. مثلا در همین قضیه سامسونگ وقتی که تجهیزات کره‌ای به بهانه بلوکه کردن 7 میلیارد دلار پول ایران ورودش ممنوع شد، فقط لوازم خانگی سامسونگ و LG و برندهای کره‌ای ممنوع شد، اما همزمان موبایل‌ها در بازار ایران فروخته می شد، ماشین های هیوندای و کیا هم در ایران بودن. این علامتیه که ما بفهمیم که در حقیقت اینجا مسئله منافع ملی یا چیزهای شبیه این نیست. به نظر می رسه که فساد در بالاترین درجات جمهوری اسلامی در این مسائل رسوخ کرده و حتی بیت رهبری کارتابل سخنرانی های خامنه ای توش مسائلی میاد که به ریشه های اقتصادی قضیه مربوطه. به نظر میرسه مسائل مالی و رانت و فساد در اینجا در این نوع تصمیم ها دخیله.
اما ماجرای استارلینک و اینترنت ماهواره‌ای که در بحبوحه اعتراضات امسال و محدودیت شدید اینترنت بحث در موردش فراوان بود. بیشتر وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی خبر فعال شدن اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در ایران را تایید کرده بود، اما گفته بود که از تعداد دستگاه‌های فعال شده در کشور خبر ندارد. با این حال منابع مختلف آمارهای متفاوتی را در زمینه فعالیت اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در ایران ارائه می‌دهند.
ادعای متفاوت در مورد استفاده استارلینک در ایران شده. مثلا منابع داخلی گفتن 800 دستگاه، ولی به نظر من این نادرسته و همون عدد بین 100 تا 200 دستگاه که شرکت استارلینک 100 دستگاه رو اعلام کرده و فعالین حقوق بشری در حال انتقال همین حدود دستگاه‌ها به داخل کشور هستن عدد منطقی هست. هفته‌نامه تایم دو سه هفته پیش با یکی دو نفر از این کاربرانی که در حقیقت دست پیدا کرده بودن به استارلینک در ایران مصاحبه کرد و در مورد مشکلات اونها، در مورد اینکه خب وضعیت حمایت شرکت استارلینک از استیشن‌های داخل ایران مثل واقعا اوکراین نیست، مقدار همت این شرکت رو میطلبه، همینطور فرآیندهای پیچیده قاچاق که باعث شده که دستگاه 600-700 دلاری وقتی دست کاربر ایرانی میرسه تا 2000 دلار قیمتش افزایش پیدا بکنه.
همه اینها در حالی است که جمهوری اسلامی اساسا ورود دستگاه‌های اینترنت ماهواره‌ای به کشور را ممنوع کرده و در تلاش برای ردیابی و توقیف آنهاست. نبردی با چند دهه سابقه میان حاکمیت، ملت و تکنولوژی.
گزارش مهدی طاق‌باز رو شنیدید درباره اینکه سازمان توسعه تجارت بخشنامه ای داشته به گمرک ایران و در اون بخشنامه اعلام کرده که از اول اسفند سال جاری ورود آیفون 14 و مدل های بعد از اون به عنوان کالای همراه مسافر یا به وسیله پست ممنوع شده. گفتگوی مهدی تاهباز رو هم شنیدید با مهدی صارمی فر که در واقع در این زمینه آگاهی داشت. با همین گزارش همین بخش خبری در رادیو فردا به پایان رسید.